سال 1353 من 16 ساله بودم. از 16 سالگی همراه مادرم به کلاس قرآن می رفتم، کلاسایی که پر از شور و نشاط زندگی و امید بود. تو همون کلاسا بود که با مادر و دو خواهر ناصر آشنا شدم. وقتی مادر ناصر منو از مادرم خواستگاری کرد، مادرم این ازدواج رو منوط به اجازه پدرم دونستن. اما پدرم کسی نبود که به این سادگی ها راضی به ازدواج من بشه.
صد دفعه گفتم زینت الان تو سن نیست که ازدواج کنه آج خانم. یه جمله رو چند بار باید بگم؟
ای بابا، مثل این که مرغ دیه پا داره. منم نگفتم همین فردا زینت پاشه بره خونه شوهر، که گفتم شما اجازه بده این خانواده بیان، شما اونا رو ببین، شاید مهرشون به دلت نشست رضایت بده.
اولا مگه قراره مهرشون به دل من بشینه؟ در ثانی موضوع مهر و علاقه نیست. مگه من چند تا دختر دارم که دستی دستی بخوام بفرستمش خونه بخت؟
شما چه یه دختر داشته باشید چه صد تا، بالاخره باید بفرستشون خونه بخت. حالا که خدا رو شکر خانواده عبدالی آدمای خوب و مؤمنی هست، پسرشون هم دانشجوی تحصیل کرده است. پسری که تو همچی خانواده بزرگ شده باشه حتما جوون لایقی و لیاقت دختر ما رو داره.
نکنه خودتون بریدین و دوختین؟ نکنه همه قول و قرارا رو گذاشتین و این وسط اعتنایی به حرف من نمی کنین؟
این چه حرفیه میزنی؟ اگه اجازه شما مهم نبود که الان این همه بحث نمی کردی.
نه خانوم، همین فردا بهشون بگو ما دختر نداریم.
خیلی خوب، ولی آخرش چی؟
آخرش زینت درسشو میخونه، دیپلمشو میگیره، برا خودش کسی میشه، بعدن ازدواج میکنه.
شما ضمانت میکنی اون موقع همچین جوون لایق و مؤمنی بیاد خواستگاری زینت؟
سخبوندا، شما الان ضمانت میکنی که زینت با این پسر خوشبخت میشه؟
نه، برای همینم میگم اجازه بده این خانواده بیان اینجا با هم بگیم، بشنویم، بلکم بیشتر با هم آشنا بشیم.
ببینم چند وقت این خانواده رو میشناسی؟
یکی دو سالی میشه. مادر و دوتا از خواهراش میان کلاس قرآن. زینت رو اونجا دیدم، پسندیدم.
آخی خانوم، من چطور از زینت دل بکنم؟
پس بگو، مشکل خودتی. آخرش چی؟ آخرش که زینت باید ازدواج کنه، دختر مال مردمه.
باش باش، بگو بیام، ولی پسره نیاد. اجالتاً پدر و مادرش بیان ببینیم حرف حسابشون چیه.
باشه باشه.
بودیم اونجا جلسه قرآن بود که من به اتفاق مادرم میرفتم جلسه قرآن. مادر آقای عبدالی اونجا تشریف می آوردن، قرآن تفسیر میکردن و سخنرانی داشتن.
خب این برمیگرده به مثلا چه سالی حدودن؟
من موقع 14 سالم بود.
14
سالم بود، بله، سال 53. که همونجا که ایشون منو دیدن،
خود مادرشون
بله،
این تو همون سن 14 سال،
تو سن 14 سال، ولی پدرم مخالف بود.
چرا؟
میگفت چون من یه دونه بودم، بعد خیلی علاقه داشتم به من. میگفت حالا زوده بود دیگه، سن 16 سالگی ما نامزد شدیم.
چطور مطرح کردن؟
مامانشون خیلی به مامان بزرگم و مامانم میگفتن، بعد مامان بزرگم و مامانم میگفتن شب پدرم انتقال میدن، پدرم میگفتن نه. دیگه تا 2 سال طول کشید. هر باری که ما میرفتیم جلسه ایشون مطرح میکردن مامانشون. بعد دیگه مامان بزرگم خیلی با پدرم صحبت کرد، گفتن خب حالا پس بذاری من یه تحقیق بکنم. پدرم خیلی تحقیق کرد، چون پدرشون تو بازار بودن.
شغلشون چی بود تو بازار؟
عمده فروشی لوازم. بعد دانشگاه رفتن، از دانشگاه سوال کردن، از محلشون سوال کردن، دیگه همه تایید کردم، اجازه دادن که خانوادهشون تشریف بیارن. نه اول آقای عبدالی، چون پدرم خیلی متأسف بود. بعد که خانوادهشون تشریف آوردن و با پدرم اینا صحبت کردن، قرار شد که آقای عبدالی بیاد. آقای عبدالی هم که تشریف آوردن،
پدرم این جلسه دومه یعنی؟
نه، چندین جلسه گذشت. پدر به این
چی میگفتن تو این چندین؟
من نمیدونم. پدرم خیلی نگران بود از این بابت که مثلا حالا من بخوام ازدواج کنم. بعدم که آقای عبدلی اومد و پدرم گفت نه اصلا نباید با ایشون بشینه صحبت کنه اصلا. دیگه بالاخره مامانشون راضی کردن و ما در حد یک رو که مثلا رفتیم تو اتاق صحبت کنیم با هم، من که از خجالت سرم پایین بود چون مثل بچه های حالا نبودیم. ایشون خیلی صحبت کردن و نظراتشون رو گفتن و اینو، منم همطور که سرم پایین بود آخر به شوخی گفتش که خب شما ما میگه تعارف نمی کنی، ما مهمان شما هستیم. منم برگشتم گفتم خب بفرمایید جلوتون که هست. بعد دیدم عجیبشون در بودن یه هدیه ای رو به من دادن، یه گردنبند عقیق بود و انگکات بود، هدیه به من دادن و که اصلا ما شما رو پسندیدیم. بعد مامانشون تشبه بردن تا اتاق و گفت ناصر چی شد؟ گفت مامان همونی که شما گفتی. دیگه از من پرسیدن، منم گفتم هرچی پدر مادرم بگی.
اون موقع دانشگاه قبول شده بودن؟
سال دوم دانشگاه بود.
مگه متولد چه
سالش؟ 34. 31 فروردین ما به اصطلاح بله ورونمون بود که فامیل بیان و همدیگر رو ببینن. بعد از اون دیگه عقد رسمی ما بود. دیگه ما بودیم تا یک سال و نیم آبان 55 در عروسیمون بود که رفتیم منزلشون. اونم با مامانشون ما یک جا بودیم. اونها رفتن کرج، منم رفتم کرج. خیلی عروسی ساده. جمع عروسی و مهمانای ما هر دو طرف 50 نفر. خیلی ساده ما اون شب رفتیم کرج خونه وقتم که اونجا بودیم. سال 56 آقای عبدالی رو از دانشگاه اخراج کردن به خاطر فعالیت هایی که داشتن.
چه فعالیت هایی؟
فعالیت های سیاسی، اعلامی های امام رو پخش میکردن چون مامانشون بسیار فرد سیاسی بود. از شاگردان آقای دکتر بهشتی بود. آقای عبدالی شب 10 شب اومد، خیلی رنگ روش رفته بود، خیلی پکر بود. گفتم که چی ناسه چی شده؟ گفتش که من از دانشگاه اخراج کردم. من از ناراحتی انقدر تو خیابون راه می رفتم که یه دونه از این پژوهای قدیمی بود بایستاد، 4 تا آقا پیاده شدن شروع کردن به گشتن جیوای من و من خوشبختانه اون روز هیچی همراه هم نبود، فقط یه مهر شکسته، مهر نماز. برگشت گفتش که نمازم می خونی؟ گفته مگه نماز خوندن طوریه که من نماز می خونم؟ بعد میگفت خدا ازم سوال اینا کردن و گفتن برو. و من نگران بودم که اینا واسم پشت سر من بخوام بیان خونه، من تو خیابون را میرفتم که به این زودی نیان خونه. دیگه تصمیم گرفتن که
سال چندم بودن؟
6 ما مونده بود درسشون تموم شه. خیلی درس دوست داشتن.
چی میخوندن؟
کامپیوتر. دانشگاه شهید بهشتی.
مهندسی کامپیوتر.
بله. بعد ایشون اعزام به فرانسه هم قبول شده بود، یعنی سالی که امتحان داده بودن هم اعزام به فرانسه قبول شده بودن هم رشته کامپیوتر. بعد مامانشون میگن که نه تو ایران قبول شدی، باید ایران درس بخون. گفتش که پس من میرم سربازی و میام، بریم ادامه تحصیلمو بریم. اون چی که درآمد مالیشون بود با اینی که کم بود، چون ایشون کارم میکردن، هم ریاضی تدریس میکردن هم یه شرکت کامپیوتری، اونجا کامپیوتر میرفتن برای کار کامپیوتر. صبح به صبح که میخواست بره یادم میگفت مثلا یه 5 تومانی برمیداشت. میگفتم بابا آخه 5 تومن چیه؟ حالا حقوقش مثلا چقدر بود؟ 2500. میگفت همین منو بستمه. بعد میگفتم آخه این کمه شما داری میدونی؟ میگفت نه این کفایت میکنه. اونجوری نبود که مثلا بخواد حالا ما رو در مضیقه بذاره و مثلا نخواد بده و نه، همه چیز واقعا شفاف و روشن.
خانواده ناصر چند باری به خونمون اومدن، بازم پدرم راضی به ازدواج ما نشد. مادر ناصر با مادر بزرگم صحبت کرد و از اون خواست که با پدرم صحبت کنه و راضیش کنه. در نهایت با صحبت‌های مادر و مادر بزرگم پدرم هم راضی به ازدواج ما شد و آبان سال 1355 من و ناصر با یه مراسم ساده ازدواج کردیم و رفتیم کرج. خدایا ناصر چرا نیومد؟ چرا انقدر دیر کرد؟ آخه کجا برم دنبالش بگردم؟ ای خدا، یا خدا، کی این وقت شب؟ الو
الو، سلام زینت جون، خوبی مادر؟
سلام مامان، شما چطور؟ این خوبی؟
خدا رو شکر. چی شده مادر؟ اتفاقی افتاده؟
نه نه چیزی نیست.
آقا ناصر حالش خوبه؟
ناصر؟
ها
آره آره ناصرم خوبه.
زینت جان انگار خوب نیستی یا؟
نه نه خوبم، فقط
فقط چی؟
ناصر دیر کرده.
مادر حتما کلاساش طول کشیده.
روزای دوشنبه تا 4 عصر کلاس داره، هیچ وقت اینقدر دیر نمی اومد.
انشالله که کلاساش طول کشیده و حالش خوبه.
انشالله. اه مامان فکر کنم ناصر اومده.
خب خدا رو شکر. مادر من دیگه مزاحمت نشم، به ای سلام برسون.
چشم حتما شما هم به بابا سلام برسون. خداحافظ.
در پناه خدا. خدا
خداحافظ. اومدم اومدم. ناصر
سلام.
سلام خوبی؟ چرا دیر کردی؟
چیزی نیست. تو چرا رنگت پریده؟
بابا چیزی نیست، بیا تو. من رنگم پریده برای این که نگران تو بودم. چیه؟ چرا اینقدر به هم ریخته ای؟
من؟ نه چیزی نیست، خوبم.
تو چشمای من نگاه کن.
نمیتونم.
چرا؟
آره من خوب نیستم.
چی شده؟
اخراج شدم.
از کجا؟
از دانشگاه.
ای وای، از دانشگاه اخراج شدی؟
بله.
خب برای چی؟ تو که درست خوب بود.
هیچ دانشجویی رو به خاطر خوب نبودن درس از دانشگاه اخراج نمی کنن زینت جان.
خب پس چی؟ نکنه به خاطر پخش کردن اعلامیه‌های امام اخراج شدی؟
بله دقیقا به همین خاطر.
ای وای، حالا باید چی کار کنی ناصر؟
هیچی دیگه، باید برم خدمت.
باید بری خدمت؟ خب من چی میشم؟
چی کار کنم زینت جان؟ تو که انتظار نداری که برم به دست و پاشون بیفتن تا برم گردونن دانشگاه ها؟ انتظار نداری که به خاطر درس از باورم دست بکشم؟
نه نه ولی
خب پس خدا بزرگه، خیلی هم بزرگه. میدونم همه جوره هوای ما رو داره، هر اتفاقی که میخواد بیفته به خیر و صلاحمونه. به قول بابام الخیر و فی ما وقع.
بله درسته.
ببینم خانم نمیخوای یه شامی چیزی بدیم و بخوریم؟
شام؟
شام دیگه.
چرا چرا، اتفاقا قرمه سبزی درست کردم که دوست داری.
به با این خستگی و بیحالی هیچ چیزی به جز یه قرمه سبزی که زینت خانم پخته باشه حال آدم خوب داری.
خیلی خوب، بیا بریم تو.
بریم.
از دانشگاه اخراجشون کردن.
از دانشگاه اخراج
تصمیم گرفتن برن سربازی. کجا؟
اونور مشهد.
تربت جام. که دو بار پدرم منو بردن اونجا، من میترسیدم انقدر که مثلا مسیر راه بد بود دیگه. اونجا بودن تا میفرستنشون، بعد از یه 8 ماه میفرستن تهران قزوین. قزوین بودن و دیگه خود برخورد میکنه به حکومت نظامی و بعد ایشونو میارن بیرون که تیراندازی کنن. میگفت من اصلا همو پرت کردم و فرار کردم. حالا اون سالم زمستون خیلی سرد بود، ما هرچی زنگ میزنیم قزوین نگرانشیم ببینیم ایشون کجاست و چیکار میکنه، جواب میگن نیستش. بنده خدا مادرشون نگران، ما نگران. تا بعد از 1 هفته دیدم غروب بود، داشتم وضو میگرفتم، دیدم تلفن زنگ زد. بعد مامانم اومد گفت بیا ناصر پای تلفن. تلفن رو گرفتم، حالا از ذوق من گریه میکنم. میگم کجایی؟ میگه کی خونتونه؟ میگم تو کجایی؟ میگه من اومدم تهران. میگم تو حالا کجایی؟ گفت من تا حالا تبریز بودم، حالا کی خونه است؟ من میخوام بیام. هیچی نگو. گفتم هیچ کس، بیا خونه، هیچ کس نیستش. وقتی که اومد دیدم با یه کلاگیس اومده. گفتم این چی سر؟ گفت به خاطر اینکه منو نشناسن من این کلاگیس گذاشتم. من این 1 هفته رو فرار کردم.
چه لباسی؟
با لباس معمولی. آها یعنی بلیز و شلوار و کلاه.
شلوار رو بله کاپیشن اینا چون سرد بود هوا. با یه کلاه هم گذاشته بود، کلاه هم گذاشته بود. رفته بود تبریز منزل مامان بزرگش. بعد پدرم صبح زود ما رو برداشتن بردن عراق که دوست خیلی خوبی داشتن. ما رو بردن اونجا. من و ناصر 2 ماه اونجا بودیم. تا پیروزی انقلاب. به این شرط ما رو بردن که ناصر از خونه نیاد بیرون، راه به مایار شرکت نکنه. در صورتی که تمام راه به مایار رو ما دوتا می رفتیم و پدرم بنده خدا نمی دونست. صاحب خونه خیلی ناراحت می شد، می گفت شما حاج آقا شما دوتا دست من سپرده دیگه. ناصرم می گفت من نمی تونم، باید برم، من وظیفه‌مه که باید برم. بعدم که امام فرمودن سربازایی که فرادی بودن برگردن دوباره سربازی، ایشون رفت سربازی، سربازیشون تموم شد و اومدن گفتن دانشجوهای اخراجی برگردن. رفت دانشگاه که این 6 ماه تموم بشه، خورد به انقلاب فرهنگی.
مثلا این هلوش چه سالیه؟
سال 58 باید باشه. بعد ایشون وارد سپاه شد، 1 هفته وارد سپاه شدن و اومد. من گفت من رفتم سپاه. مامانم همیشه میترسید، میگفت وای ناصر رفت تو سپاه، حالا یه اتفاق بیفته ما چیکار کنیم؟ همیشه میترسه مامانم. بعد گفتم خب مبارکت باشه. بعد از 1 هفته اومد گفتش که منو بردن آموزش پرورش. گفتم برای چی؟ گفتش که آقای دکتر شهید مداری منو خواسته برای ریاست سازمان آموزش پرورش سیستان بلوچستان، من برم اونجا، باید با هم بریم. گفتم اگه منو بکشی من نمیام، نمیذارم شما برید، چون میگن اونجا خیلی خطرناکه، من اصلا نمیام اونجا. بنده خدا حرف ما رو گوش کرد و نرفت. بعد همینجا منطقه 6 بردن مدیر 2 مقطع کردن، یکی صبح یکی بعد از صبح. بعد از شهادت ایشون بچه های مدرسه خیلی گریه میکردن. من تازه فهمیدم بعد از شهادتشون ایشون همون پول جزئی روزانش هم که میگرفت خرج بچه ها میکردش، چون منطقه 6 2 بخشه، یکیشون خیلی مرفه، یکیشون نه ضعیف هستن. بچه های ضعیف رو این داشته، هم توی تدریس میمونده اضافه درس بهشون میداده، ریاضی و درس های دیگه که میخواستن، میگفت اینا پول ندارن خانواده براشون معلم بگیره، من که میتونم چرا نکنم. یا پول جیبشون رو میداد، یا مثلا میامد خونه میدم رنگ به صورتش نیست، میگفتم نهار نخوردی؟ نه. هم چرا نهار نخوردی؟ میگفت به خدا وقت نکردم. هم وقت نمیکرد، هم اون قضاشو بچه‌ای که نهار نیورده بود میداد. بعد از این که حالا دیر وقت می آمد خونه، بچه ها را مثلا باید مثلا رسیدگی میکرد نظر تدریس، تازه می دیدم یه مش ورق هم با خودش میاره خونه، تازه می شست ورق ها رو سعی می کرد. بعد من
یه مدیر نبودم،
چرا ورق ها رو می آورد؟ می گفت نکنه معلمی حق بچه رو ضایع کنه، نمره بهش نده، این بچه بمونه. تمام ورقای کل مدارس این شب می آورد خونه سعی می کرد، نگاه می کرد ببینه معلم نکنه نمره کم داده باشه، کدوم بچه تو چه شرایط درسی قرار گرفته، و تمام اینا رو یادداشت میکرد.
برای خانواده خودشون هم زیاد وقت میذاشتن.
خیلی خیلی. یه جمله رو بگم بهتون که ایشون برای برادر کوچیکی که الان پزشک هستن خیلی وقت گذاشت. خیلی.
چند تا خواهر برادر بودن؟
ایشون 4 تا برادر بودن، 3 تا خواهر. با اینی که میگم ماشین ما نداشتیم، منزل ما نارمک بود، منزل اونا امیرآباد بود. میگفتش که زنگ میزد خونه یا صبح که میخواست بره، میگفت سینت من وقتی که اینو میگفت حقیقتا من خجالت میکشیدم، میگفت من اجازه دارم امشب برم خونه ماما به درس محمد حسن برسم؟ بعد من گفتم برو، چرا از من اجازه میگیری؟ گفت آخه این وقت توهانی است، یعنی الان که من فکر میکنم میبینم واقعا ایشون چه دیدگاهی داشته. من اون موقع متوجه واقعا نمیشدم، ولی الان میشینم فکر میکنم میبینم این یک مرد 50 ساله 60 ساله تفکرات ایشون بوده.
ناصر از دانشگاه اخراج شد و به خدمت سربازی رفت. محل خدمتش هم تربت جام بود، توی منطقه دور افتاده و محروم. یکی دو بارم همراه پدرم به تربت جام رفتیم. حسابی دلتنگ ناصر بودم، جاش تو خونه خیلی خالی بود، تا اینکه بعد از 8 ماه به قزوین منتقل شد. اون دوران مصادف شده بود با مبارزات مردم علیه حکومت شاه. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت، تا اینکه یه روز بابا
بهم.
من میدونم وقتی بی خبر میایین اینجا حتما یه اتفاقی افتاده. تو رو خدا بهم بگین چی شده؟
چقدر نگرانی زینت جان، باور کن چیزی نیست.
من شما و بابا رو خوب میشناسم مامان، تو رو خدا به من بگین چی شده.
زینت جان، آخرین بار کی با آقا ناصر حرف زدی؟
ناصر؟
بله.
ناصر طوری شده بابا؟
ای بابا، اگه ناصر طوری شده بود ما اینجوری با خیال راحت اینجا میشستیم و حرف میزدیم بابا.
خب پس چی؟ چرا سراغ ناصر رو میگیری؟
دخترم زینت جان، جواب بابا تو بده. آخرین بار کی با آقا ناصر حرف زدی؟
فکر کنم یه هفته پیش بود که ناصر از پادگان زنگ زد با هم دیگه حرف زدیم.
هیچی بهت نگفت؟
مثلا چی؟
چه میدونم، مثلا از این که فکر و خیالی تو سرشه.
نه، فقط احوال پرسی کرد. بابا تو رو خدا به منم بگین چی شده، برای ناصر اتفاقی افتاده.
آروم باش زینت جان.
من آرومم، فقط به این بگین چی شده.
زینت جان، یکی دو ساعت پیش رسول دوست ناصر زنگ زد.
رسول؟
آره، همون که خونشون دو تا کوچه بالاتر از خونمونه و هم خدمتی آقا ناصره.
خب
گفت ناصر از دستور فرماندهشون سرپیچی کرده و اسلحه رو پرت کرده، از پادگان فرار کرده.
یا فاطمه زهرا، فرار کرده؟
بله.
آخه برای چی؟
برای اینکه مادر نمیخواسته بره مقابل مردمی که تو تظاهرات شرکت کرده بودن وایسه.
کی از پادگان فرار کرده؟
یه هفته میشه.
یه هفته؟
بله.
پس الان کجاست؟
ما هم نگران همینیم دخترم، برای همین اومدیم اینجا ببینیم که چی کار باید بکنیم.
زینت جان، نشونی شماره تلفنی از دوستاش داری؟
نه، بعید میدونم رفته باشه پیش دوستاش. بابا
تو همچین شرایطی پیش کی میتونه بره؟
نمیدونم، به خدا نمیدونم.
آروم باش دخترم، آروم باش، به امید خدا که اتفاقی نیفتاده. حتما یه جای قایم شده تا به وقتش خودشو نشون بده.
خدا کنه مامان، خدا کنه.
یک هفته بعد نیمه های شب ناصر زنگ زد و گفت که داره میاد خونه. دیر وقتم میاد که مامورای شاه اونو نبینن. پدرم وقتی شرایط ناصر رو دید ما رو فرستاد عراق، منزل یکی از دوستاش، تا از چشم مامورای شاه دور باشیم. از دوستشم خواست که مراقبمون باشه، اما تو اون شرایطم من و ناصر در تظاهرات شرکت میکردیم تا اینکه در بهمن سال 1357 انقلاب پیروز شد و ناصرم به عنوان مدیر در یکی از مدارس منطقه 6 تهران مشغول کار شد. دو سال از پیروزی انقلاب گذشته بود که در شهریور 1359 خداوند یه دختر قشنگ و دوست داشتنی به ما هدیه داد. هممون از تولد هانی خوشحال بودیم که جنگ شروع شد.
چیه ناصر؟ تو این روزنامه ها دنبال چی میگردی؟
اعصابم به هم میریزه وقتی این خبرها رو میخونم.
چرا؟
تو رو خدا نگاه کن، همه دنیا دارن ازشون حمایت میکنن.
چطور مگه؟
نگاه کن، آمریکا، شوروی، آلمان، فرانسه، انگلیس، همه جوره دارن به این نامردا تسلیحات میدن تا بتونن ما رو شکست بدن.
به نظرت میتونن؟
نمیدونم. اونور یه ارتش تا بون دندان مسلحه، همه جور سلاحی داره.
اما بچه های ما یه چیزی دارن که در وجود سربازای ارتش بس نیست ناصر جان، و اون ایمانه.
آره آره، وقتی داداش رضا از ایمان بچه ها و حال و هوای جبهه برام میگه دلم میگیره.
چرا دلت میگیره؟ دلت باید شاد بشه به خاطر همچین جوانایی.
دلم میگیره که دستشون خالیه، دلم میگیره که دارن مقابل دنیا میجنگن، دلم میگیره که چرا من نمیتونم برم جبهه.
چای میخوری برات بیارم؟
نه ممنون. دلم میگیره که تو بحثو عوض میکنی. بیرم بیرون یه هوای بخورم.
Thank you. روزی گذشت. اسفند سال 1360 بود. بیتابی های ناصر بیشتر شده بود. یه روز ازم خواست که اجازه بدم بره جبهه. مخالفت کردم. بهش گفتم تو این چند سالی که با هم زندگی کردیم خیلی به هم سخت گذشت. از اخراج شدنش از دانشگاه گفتم. از خدمت سربازیش که ازمون دور بود گفتم. از فرارش از پادگان گفتم و از تنهایی. اما هیچ کدوم از اینا نتونست ناصر رو از رفتن به جبهه منصرف کنه. حتی یه روز ازم خواست تو دفترش بنویسم که از رفتنش به جبهه رضایت دارم. منم نوشتم و امضا کردم. اما دلم نمیخواست ناصر من و هانیه رو تنها بذاره. تا اینکه یه شب مادرم به خونمون اومد و گفت که ناصر قرار فردا همراه برادرش رضا بره جبهه.
زینت، زینت خانوم، خانوم خانوما، عزیزم، زینت خانوم، زینت به من نگاه کن، با من قهری؟
نه قهر نیستم.
به خدا اگر دارم میرم جبهه به خاطر تو و هانی هست، به خاطر این آب و خاکه.
هیچ فکر کردی اگه تو بری خدایی نکرده یه
وقت؟ زینت بادم جونه بهم آفت نداره.
این چه حرفیه؟ تو داری میری جبهه؟ تو جبهه هم فقط بمبه و موشک و خمپاره؟
بله، ولی خیلی های دیگه هم تو جبهه هم طوریشون نشده. نگران نباش،
به خدا دست خودم نیست.
تو باید در نبود من مراقب همه چی باشی، به خصوص هانیه.
من نمیتونم ناصر، نمیتونم.
میتونی، اگه از بابت تو مطمئن نبودم نمی رفتم جبهه. فقط از روی هانیه شرمندم. دلم میخواد بهش بگی من برای چی رفتم جبهه. بهش بگی دنبال چی بودم که قدم تو این مسیر گذاشتم. این چیزیه که هیچ کس جز تو نمیتونه بهش بگی. بگو اگه ملامتش کردن، اگه تحقیرش کردن، اگه بهش طعن کنایه زدن، اگه یه روز به خاطر این که پدر نداره اشکش در اومد، فقط سکوت کنه. تاوان این همه صبوری رو فقط از خدا بخواد. بهش بگو شرمنده هم که نبودم براش پدری کنم. بگو خیلی دوستش دارم، همیشه مراقبشم. بهش بگو براش دعا میکنم.
ما منزلمون تقریبا 10 دقیقه با منزل مامان فاصله داشت. اون شب منزل مامان بود. بعد تا دم درم رفتم برای خداحافظی، جواب خداحافظیشون من ندادم. خیلی اصرار کرد که ببینیم من کارت دارم، نمیدونم چی کار.
پس خداحافظیه درست درمون هم نکرد؟
نه، چون اینقدر علاقه بینمون بود گفتم این بر میگرده، منو ناراحت نمی کنه بره. اگه تصمیم خودشو گرفته.
کی متوجه شدید که ایشون رفته؟
من ایشون 7 فروردین به شهادت میرسد. روز 9 بود، اما 10 شب بود. گفت بابا یه چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشی. یا گفتم چیه؟ ناصر طوری شده؟ گفت نه، میگن زخمی شده. گفتم کی به شما گفته زخمی شده؟ گفت آقا رضا اومده. گفتم آقا رضا اومده، پس رضا اومده حتما ناصر طوری شده. گفت نه بابا، میگن پاش زخمی شده، تیر خورده. گفتم پس بریم ببینیمش. گفت آره اگه میخوای باشو بریم ببینیمش. رفتیم. من تا رسیدیم منزل در زدم، دیدم آقا رضا اومد بیرون. دیدم نه، رضا داره من میخنده. نگو از پشت اشاره کردن که مثلا من نمیدونم هنوز چیزی رو. دیدم میگفتم خب خدا رو شکر رضا پس هست، ناصر سلامته، داره میخنده. بعد مامانو که دیدیم، مادر ایشونو دیدم، شونه به من میخنده. گفتم بابا خدا رو شکر ناصر شهید نشده. دیگه همون که نشسته بودیم دیدم مامانشون شروع کرد داستان. هانیه خونه پیش خانم برادرم. دیدم که داستان روز عاشورا رو داره برام میگه. خدایا اینا رو برای چی داره مامان الان میگه؟ گفت گفت گفت